شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران در دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و درود بر تمام شنوندگان عزیز شما در تمام خطه جهان، به ویژه در ایران.
سپاس مجدد. جناب بینا، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به وضعیت امروز ایران، وضعیت جنبش مردم ایران و به ویژه در همین رابطه که این روزا مصادف بود با 16 آذر و اهمیت این روز تحت عنوان روز دانشجو، به ویژه در این روزگاران که با پیوستگی و همبستگی مردم و اینکه این روز 16 آذر تبدیل میشه به یه روز ملی بر علیه کودتاگران و در اعتراض به کودتاها، میخواستم در موردش برای شنوندگان عزیز لطف کنید و توضیح بفرمایید.
خواهش مندم. خدمتتون که عرض بکنم، همونطور که میدونید و همونطور که شنوندگان گرامی در ایران و جاهای دیگه میدانند، 16 آذر یکی از مهمترین روزها و در حقیقت سال روز 56 سالی است که سه دانشجوی مبارز، شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا، شهید شدند در صحن دانشگاه در مقابل حکومت کودتایی که در 28 مرداد اتفاق افتاده بود و نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا در اون وقت آمده بود که از به اصطلاح نوکر کودتا کرده خودش در ایران بازدیدی کنه و به او و حقیقت نشان بده که پشتیبانی میکنه و این حکومت رو پایدار نگه میداره، که البته دیدیم که در سالهای بعد 25 سال بعد فرو ریخت این حکومت پوشالی کودتا و در حقیقت وضعیت آمریکا هم به گونه دیگر شد. خدمتتون که عرض بکنم، مسئله 16 آذر در حقیقت از این وضعیت در این رابطه هست با مسئله کلی و گرهی مسائل سیاسی تحولات مبارزاتی در ایران هست. این گره کاملا گره بسیار قدیمی است و محکم، و در این روز هم میبینیم که چگونه مبارزات در دانشگاه ادامه دارد و در حقیقت دنباله به اصطلاح این اپرایزینگ و مبارزاتی که اتفاق افتاد، قیام عظیمی که اتفاق افتاد در ماه جون در ایران، در حقیقت در مرداد، عملا میبینیم که ادامه اون کاملا خیلی چشمگیر هست و جهانیان هم امروز همونطور که همه میدانیم با خیلی خیره دقیقا با نگرانی به این مسئله نگاه میکنند. اونهایی که در حقیقت میبینند که وضعیت ایران، وضعیت مبارزاتی ایران بالا گرفته و در حقیقت در قرن 21 یکی از مجموعه مبارزات عظیم مردمی جهان، به عنوان مردمی جهان واقعا بهش باید اطلاق کرد،
بله،
که به عنوان یک الگویی میشه برای مجموعه کشورهای جهان نگاه میکنند. تعدادی هم دست اندرکاران و بلند مردان و بلند زنان حالا زن هم درشون هست، البته میدانید که در آمریکا الان دیگه فرم دیگری است. وزیر امور خارجه آمریکا یه خانمی است که در حقیقت خیلی در وضعیت خاصی محکمتر از مردان هم در مقابل آزادی هایی که در دنیا وجود داره ایستادگی کرده و موضع ایشان را هم میدانید. درها در مورد ایران هم دقیقا در مورد ایشان قبلا شنیده اید، میبینیم که اساسا با نگرانی نگاه میکنند. یعنی این نگرانی دو طرفه هست. نگرانی اول این است که ای کاش این مبارزه ببرد، ای کاش این حق به حقدار برسد، و نگرانی دوم این است که چگونه میتوانیم وضع موجود را همانگونه نگه بداریم. و این خود یکی از مسائل تضادهای عظیمی است در رابطه با تضاد عمده در عرصه جهان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در مجموعه جهان است. خدمتتون که عرض بکنم، پس با این ترتیب ما میبینیم که در هر برش تاریخی که ما نگاه بکنیم به دانشگاه، جنبش دانشگاه همیشه غنی بوده و همیشه خود رو نثار کرده و در حقیقت در رابطه با جنبش مردمی ایران ضد امپریالیستی بوده و در حقیقت مترقی و بیشاعبه در خدمت مردم ایران بوده است. خدمتتون که عرض بکنم، در از الان اگر نگاه بکنیم، بعد از جریانات خرداد نگاه بکنیم، بعد از اینکه انتخابات به اون فرم عجیب و غریب و کودتایی که توسط احمدی نژاد خامنه ای انجام شد علیه البته پدران، من گفتم پدران جمهوری اسلامی و درستم هست به این ترتیب، اونها پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بودن. به هر حال حضورتون که عرض کنم رفسنجانی، خدمتتون که عرض کنم خاتمی و موسوی و غیره، عملا میبینیم که از یک جهت این تضاد و این کودتا آشتی ناپذیری رو در داخل رژیم نشان داد و از طرف دیگر در سطح وسیع و عظیم توده ها میبینیم تضاد جمهوری اسلامی رو به معنای کلی، رژیم رو به معنای کلی در مقابل مجموعه مردم به منصه ظهور گذاشته است. و در حقیقت این دو تضاد، تضاد است که مثل دایره هایی که در داخل یکدیگر محوری حرکت می کنند و تقاطعی دارند، خود رو به این فرم نشان دادند.
بله.
خدمتون که عرض بشه، در وضعیتی که ما هستیم اجازه می خوام که دو سه مطلب تحلیلی رو عنوان بکنم در این مسئله.
لطفا.
چون که دانشگاه در لحظه و به طور کلی می دونیم سابقه ای هم داره، بعد از جنگ ایران عراق ما بیشتر این مسئله رو می بینیم که دست سپاه پاسداران باز می شود در امور سیاسی، در امور اقتصادی و در امور هر امور فرهنگی و هر جنبه‌ای رو، مناسباتی رو در مملکت و در کشور نگاه می کنیم، ببینیم دست این سپاه و دست هایی که در رابطه با این سپاه هستن، بسیجی ها و غیره، عملا گشوده شده است.
بله.
و چرا این دست گشایشی پیدا می کند؟ باید تحلیل داد. خیلی ها صحبت میکنند که خب این سپاه به این فرم است و حقایق رو هم که اظهار میکنند حقایق است که کسی نمیتونه کتمان بکند در حقیقت. ولی تحلیلی در این مورد نیست که این رژیم چیست، چرا این کودتا و عملا چرا این حالتی که به اصطلاح تضاد غیر قابل حل بین خود پایه‌گذاران جمهوری اسلامی به این فرم افتاده است.
بله.
من در حقیقت این چند هفته پیش بود که دعوتی داشتم در انگلستان، در سه چهار جای دانشگاه های انگلستان صحبتی در همین موارد کردم و به همین نکات اشاره کرده بودم. مطلب در مورد تحلیل این که این رژیم چیست و این کودتا از چه جنسی است رو باید برگردیم به تحلیلی که از یا پایه‌ای که جنگ ایران را گذاشت و سپاه پاسداران را به فرم واقعی، به فرمی که بتواند در تمام شئون به عنوان به قول امریکایی‌ها organized force، یک به اصطلاح نیروی سازمان داده شده کلی، به صورت عملی وارد عرصه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران بکند.
بله.
و این خودش مطلب اهمیت داره که وقتی به تنهایی ما نمیتونیم ضمناً بگیم که چرا سپاه پاسداران، بدون اینکه بخواد مسائل جهانی رو در نظر بگیریم، بدون اینکه بخوایم مسئله تحریم ها رو در نظر بگیریم، صحبت بکنیم که چرا سپاه پاسداران به این فرم شده است.
بله.
که به هر حال اگر که روال عادی رو ایران داشت، سپاه پاسداران سازمان داده شده است، دیگران هم سازمان خود را میدادند، به اصطلاح جامعه مدنی هم سازماندهی خود را به صورت معمول میکرد دیگه. حالا در تضاد هست و در حقیقت در مورد مبارزات ما میتونیم صحبت بکنیم و صحبت کردیم، در مورد کارگران، در مورد نیروهایی که در حالتهای صنفی خودشون فرموله کردند، در اون نیروهایی که در حقیقت از نظر فرهنگی خودشون جامعه جور کردند، میتوانست یه حرکتی بکنن اگر در حقیقت این تحریم های اقتصادی نبود. میخوام عرض بکنم که این به اصطلاح دو تا فاکتور عظیم هست که این دو فاکتور رو باید با هم در نظر گرفت. یکی وجود این جنگ خانمان سوزی که بین ایران و عراق 8 سال مردم هر دو کشور رو نابود کرد و چقدر به اصطلاح سرمایه را از بین برد و به طور کلی کاری کرد که کارستان، یعنی عملا ما نمیتونیم بفتری فکر بکنیم که اگر این جنگ نبود چه میشد. به خاطر اینکه اگر این جنگ نبود، هنوز ما به حقیقت ما نمیتونیم برگردیم به سالهای اوایل 80 و ایران رو به اون فرم دست نخورده به معنای اینکه اشغال نشده و تجاوز نشده نگاه بکنیم، هم از نظر کشته شدگانی که ما دیدیم، هم از نظر اونهایی که از بین رفتن، پا دست این حرفا از بین رفته و به طور کلی از نظر روانی در حقیقت سربار جامعه شده اند و غمی رو در حقیقت ایجاد کردند که به صورت کلکتیو، به صورت عمومی در سینه مردم ایران قرار گرفته. ولی عملا ما باید نگاه به این فشارهای خارجی هم بکنیم.
آقای دکتر بینا،
بله،
حتما در یک گفتگوی دیگر به این موضوع که اشاره شد و به درستی اشاره فرمودید، این بحث این که ما ایران رو قبل از این جریان جنگ ببینیم و اگر جنگ نمی شد، یعنی تجاوز انجام نمی گیره، وضعیت ایران چگونه میتونست باشه، در این موردم اگر فرصتی شد حتما یه گفتگویی بکنیم، چون تحلیل بسیار ضروری و مهمیه.
بله. یکی از همین هاست که باز حرف تو حرف میاد، مطلب خیلی زیاد هست. متشکرم به یادآوریتون. این کار خواهیم کرد. وجود آمدن به اصطلاح استبلیشمنت، کلمه انگلیسیشون بکنم،
بله، تثبیت شدن،
جایگزین شدن کامل جمهوری اسلامی، خودش این جنگ ایران عراق بود یکی از عواملش، همونطور که میدونیم.
بله.
ولی به هر حال،
بله،
برگردیم به این مطلب، میبینیم که یک نیرویی که سازمان داده شده است بعد از جنگ ایران عراق، که این تحریم ها هم کاملا در حقیقت دور ایران رو گرفته، مسئله تحریم های آمریکا که هم به اصطلاح سیاسی است و هم اقتصادی است، مسئله جنبه اقتصادیش خیلی اهمیت زیاد داره، اساسا نشون میده که ایران چیکار میکنه، چه نیرویی سازمان داده شده است، نیروی سپاه پاسداران و بسیجی هایی که در حقیقت جیرخار رانتخاران نفت ایران هستن عملا، که این رو بعد بحثای کوچیکی من کردم در کنارش قدیما، میبینیم که اینها در حقیقت دست بالا رو پیدا میکنن. اگر یادمون باشه برگردیم در سالهای اوایل جنگ، میبینید که موقعی که خمینی زنده بود، این هشدار رو داده بود قبلا که دست سپاه پاسداران باز نکنید به سیاست. یعنی خمینی آدمی بود، حالا به هر صورت که نگاه بکنیم، یه آدمی جلادی بود، یه آدمی بود که در حقیقت فتواهای او، چه کارها که نکرد، چه جوانها که کشته نشدند، چه مردم که در حقیقت زندگیشون نابود نشد، همه اینها، ولی حداقل شعور داشت خمینی. این شعور رو داشت، حداقل شعور سیاسی داشت که گفته بود دست این سپاه رو به سیاست باز نکنید. ولی خب بعد از این جریان جنگ خمینی هم رفت و نیروی به اصطلاح سازماندهی دیگری شد و اساساً بعد از مسئله جنگ، بازسازی اقتصاد و بازسازی سیاست در حقیقت در دستور کار قرار گرفت و بازسازی اقتصاد رو در حقیقت من جمله در اختیار کم و بیش در حقیقت در اون زمان ها در اختیار سپاه پاسداران گذاشتند. چون که از بیرون هم فشار بود، سپاه پاسداران اولا تونست تمام این به اصطلاح کانترات های مختلف نفتی و غیر نفتی و تأسیساتی و صنعتی و خدماتی و غیره رو بگیره که من دیگه واردش نمیشم، اغلب میدانیم. و به این ترتیب شده یواش یواش رفت در از حوزه اقتصاد شروع کرد به حوزه سیاست رسید، ولی در زمان رفسنجانی و در زمان خاتمی هم کم و بیش در حقیقت این مسئله رو تو ذهن این بسا کابینه ها هر دو کابینه بود که مواظب این مسئله باید باشه که سپاه پاسداران به اصطلاح مجموعه رو نگیره. و اینها در حقیقت پارامیلیتاری گفته میشه اینجا، شبه نظامی، حکومت های شبه نظامی هستند که در حقیقت شباهت زیادی هم با آمریکای لاتین میتونن داشته باشن که این وارد باز بحثش نخواهیم شد. خدمتتون که عرض بشه عملا میبینیم که به تدریج از نظر کمی سپاه پاسداران و بسیج توانستن در عرصه اقتصاد دستیابی کنند و در عرصه سیاست هم کمابیش خودشون رو جمع کنند و در تا سال 2005 که در تاریخ فرنگیش رو عرض میکنم که حال ایرانیش هم معادلش نگاه میکنید.
بله.
میبینید آقای احمدی نژاد انتخاب شد.
بله.
آقای احمدی نژاد یک فرد نیست، آقای احمدی نژاد یک پدیده هست. آقای احمدی نژاد یک پدیده عظیمی است که در حقیقت از تحولات کمی سپاه پاسداران و شبه نظامی سازی حکومتی رو عملا از کمی به کیفی سوق میدهد. انتخاب ایشان در حقیقت اونجا یک به اصطلاح در سر چهار راهی بود، در سر دو راهی حداقل اگر بخوایم بگیم بود اونجا که ایران میتونست به جای مختلف بره، ولی با انتخاب ایشان عملا به همون طرف رفت که به صورت کیفی وضعیت شبه نظامی سازی حکومتی کاملتر و کاملتر شد.
بله.
در دوران چهار ساله ایشان هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که تمام شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اختیار این گروه قرار گرفت. عملا کم و بیش تضادهای البته وجود داشت، اعتراض های عظیمی در داخل خود سیستم وجود داشت به علیه این نیروها، ولی عملا به جایی نرسید. اینها چهار سال حرکت کردند و برنامه ریزی هم که شده بود عملا میبینیم که در مورد انتخابات اخیر عملا فکر کرده بود آقای خامنه ای و چقدر احمقانه فکر کرده بود به نظر من. یعنی آدمی که در حقیقت اهل سیاست هست یکی جو شعور خمینی رو نداشت این آقای خامنه‌ای که در حقیقت بداند که چه می کند. عرض خواهم کرد که چرا این حرف رو می زنم. کاری که کرده بود فکر کرده بود که این آقای احمدی‌نژاد می برد. آقای یزدی هم که به اصطلاح منتور ایشون بود، به اصطلاح پیش کسوت ایشون بود از نظر نظری، از نظر به اصطلاح دینی، به طور کلی اینها فکر اینو کرده بودن که اونها بردند. اما بعد از این که مصاحبه های انجام شد در تلویزیون، همونطور که دیدید و بهتر از من میدانید سیستم مصاحبه و غیره، دیدن که اوضاع دیگه از اون اوضاع ها نیست. حساب آنها با کرامل کاتبینه الان دیگه اگر بل کنند. پس برنامه کودتا رو قبل از این که حتی اعلام نتیجه بشه عملا در انتخابات اینا ریخته بودن.
بله.
و به طور کلی میبینیم و همین بحثایی که صحبت از این است که میگن انقلاب مخمری، نمیدونم از این صحبتهایی که آوردند و ضمناً حالا بحث به درازا میکشه، نقش به اصطلاح چپ وامانده توده‌ای که قبلا در حقیقت در این حکومت در به اصطلاح پشتیبانی از کارهای خونین این حکومت و در اون سالهای 1980 کرده بود دوباره بیرون آمد و این پروپاگاندا و این تبلیغات رو کردن هم در داخل کشور و خیلی هم به اصطلاح اساسا در خارج کشور انجام دادن که ما اینجا دقیقا دیدیم در همین تابستان و همینطور هم میبینیم در لحظه. خب پس ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این کودتا انجام شد و این کودتا موقعی انجام شد که در این چارچوب دیدن که یک 4 سال دیگری رو، حالا 4 سال دیگر هم مسئله فقط 4 سال به نظر نمیرسه، حکومتی که کودتا میکنه که 4 ساله نیست، حکومت ابدی میشه در حقیقت.
بله.
حکومت چاره دیدید، هر حکومت دیگری هم که نگاه میکنید میبینید که در حقیقت حکومتی که دست به کودتا میزنه اساساً حکومت ابدی میخواد.
جانب.
حکومت 4 ساله و نمیدونم 2 ساله و 6 ساله نیست. و به این ترتیب وقتی به این مسئله نگاه بکنیم میبینیم که یک ریسک عظیمی خامنه ای کرد که در حقیقت نماینده به اصطلاح علما هست دیگه ها، به اصطلاح خودمون ها، و در حقیقت نمایندگی میکنه تا یه اندازه ظاهرن حداقل، ولی خب در باطنن ما میبینیم که این گونه نخواهد بود، میزنه ریشه مجموعه اسلامیک ریپابلیک یعنی حکومت به اصطلاح اسلامی رو نابود میکند، یعنی میزنه به ریشه.
بله.
یعنی در حقیقت به جایی که بیاد حرکتی بکنه و فکر کنه که خب باختی کردند، حالا ما در داخل خودشون داریم صحبت میکنم، با من استراتژیست دارم صحبت میکنم در این لحظه، نه به عنوان این که خوب بود یا بد بود، به این ترتیب میتونست بگه که من قبول میکنم این باخت رو که سیستم از بین نره، ولی این شعور رو نداشت.
بله.
این کار رو نکرد و عملا سیستم رو از بین برد، این سیستم دیگه مرده متحرک است که این کارا رو میکنه، و به این ترتیب چیکار کرد؟ دیگران رو حذف کرد کاملا.